رادیو کالج پارک،
برنامه هفتگی از دانشگاه مریلند،
برنامه 117 هم، جمعه 23 شهریور ماه 1386،
برابر با 14 سپتامبر 2007.
دوستان، من سیما هستم.
سلام، من هم علیرضا هستم
و امروز برنامه 117 رادیو کالج پارک رو براتون با هم اجرا میکنیم.
خیلی خوشحالیم که امروز اینجا هستیم. این هفته‌ای که گذشت چند تا اتفاق جالب توی دانشگاه مریلند و اصولا این منطقه افتاد. یکیش اینه که امروز به دلیل یک مسابقه فوتبال خیلی بزرگ تمام دانشگاه رو، پارکینگ هاش رو بستن و از این ساعتی به بعد دیگه راه نمیدن ماشین ها رو و خلاصه اینجا هنگامه یه. من خودم دو سه تا از کلاسام تعطیل شد.
من اینو خبر نداشتم ولی الان که اومدم دیدم که توی پارکینگ مردم بساط باربیکیو و کباب درست کردن و اینا رو انداختن.
بله، اینجا اصولا رایجه که مردم موقعی که میرن مسابقه فوتبال در استادیوم های روباز و اینها معمولا از دو سه ساعت قبلش توی پارکینگ وسایلشون رو پهن میکنن و مشغول باربیکیو و تفریح میشن.
بله، روزای بعدش هم همیشه میشه زغالشون و ایناشو دید توی پارکینگ ها، اثرش بر جا میمونه. خب دیگه چه خبر؟ توی دانشگاه یه اتفاق دیگه هم هفته پیش افتاده بود.
بله، همین چند تا اتفاقی که میگفتم، یکیش همین اتفاق بود که روبروی یکی از این مراکز فرهنگی دانشگاه به یکی از درخت‌ها یک طناب دار آویزون کرده بودن که به این کار میگن هیت کرایم. و بخوایم ترجمهش کنیم بس بگیم چی؟
هیت کرایم
یعنی یک نوع به اصطلاح نماد انزجاره و کاریه که مثلا که چیز میکردن، کاریه که در دوره‌ای که به هر حال نجات پرستی و تبعیض در امریکا خیلی رایج بوده، آویزون کردن طناب دار در مقابل خونه سیاه‌پوستا و اینها یک نوع نماد خاصی بوده.
آره، من توی اخبار دیدم که دانشجوهای مقدار در این زمینه اعتراض کرده بودن و داشتن تظاهرات کرده بودن انگار تو دانشگاه.
بله، خیلی اینجا واکنش سنگین بهش نشون دادن، به طوری که مثلا دو دفعه رئیس دانشگاه از طریق ایمیل به همه دانشجوها پیام داد و گفت که ما هم خیلی متاسفیم، هم خیلی شدیداً برخورد خواهیم کرد با کسانی که این کار کردن و نمیدونم میخوان تمام تصاویر دوربین های مدار بسته رو چک کنن و خلاصه خیلی از این کار ناراحت شدن. این طناب دار مقابل یه مرکز فرهنگی هم هست به اسم نایومانگ سنتر، یه همچین اسمی داره، نایومانگ کالچرال سنتر،
نایوم برو
یه برحال تلفظش که من بلد نیستم، که این مرکز در واقع نماد فرهنگی سیاه هاست مثل اینکه در
این خاطره که این قصد
آره و اینم دقیقا جلوی همون مرکز همین طناب دار که به صورت تاریخی نماد یک نوع تبعیض و نجات پرستیه مقابل مرکز آویزون شده بوده.
خب پس هنوز متوجه نشدن که کی این کارو کرده؟
نه، چون واقعا هم شاید هیچ وقت نفهمن، چون مثل اینکه در اون محدودهش دوربین مداربسته ای نیست و حتی معلوم نیست چه روز این کار انجام شده، چون مثل اینکه با 24 ساعت فاصله پلیس خبردار شده و بنابراین
آره، به خصوص تو این دوران آدم دیگه انتظار نداره این مسائل به وجود بیاد.
و دلیل اینم که اینا انقدر سخت با این قضیه میخوان برخورد کنن اینه که توی رنکینگ ها و ردبندی ها وجود داشتن هیت کرایم خیلی بده توی سابقه یه دانشگاهی و ردبندیشو میتونه بیاره پایین، چون یک نوع عدم امنیت و یک نوع تبعیض و یه همچین حالتی مثل این که داره. بنابراین اینا خیلی نگرانن از رخ دادن هیت کرایم در محوطه دانشگاه.
ببینن چهره دانشگاه بد آره. میکنه. حالا معلوم میشه توی رنکینگ های سال دیگه اگر آره. که تحصیل کرده باشه تحصیلش موقع دیده میشه. خب حالا از این خبرها که بگذریم نوبت میرسه به اخبار هفته که خودت بزنمش رو بکشی.
خب اخبار هفته که اخبار خودم هست و میریم پس به اخبار گوش بدیم تا بعدش رو برگردیم. علیرضا هستم و اخبار رادیو کالج پارک از دانشگاه مریلند گوش میکنید. بنا به یک گزارش جدید بین‌المللی، به رغم ثروتمندتر شدن جهان، افزایش جرایم سازمان یافته، گرمایش زمین و کمبود آب قابل شرب، آینده بشریت را با خطری جدی روبرو کرده است. فدراسیون جهانی انجمنهای سازمان ملل متحد در گزارش سالانه خود تحت عنوان وضعیت آینده آورده که جرم و جنایت سازماندهی شده بین‌المللی به 2 تریلیارد دلاری تبدیل شده است و با رشد پرسرعتش نه تنها روند دموکراسی جهان را با خطر مواجه کرده، بلکه نابرابری‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی را نیز دامن زده است. بنا به این گزارش، درآمد سالانه باندهای تبهکار جهان تقریباً 2 برابر بودجه نظامی کلیه کشورهاست. نیمی از درآمد باندهای تبهکار از رشوه‌گیری تامین می‌شود که خود نهایتاً منجر به مضاعف شدن ثروت ثروتمندان و قدرتمندان می‌شود. فدراسیون جهانی انجمنهای سازمان ملل در گزارش سال 2007 خود همچنین به این نکته اشاره دارد که مجموع درآمد 2,700,000,000 نفر از فقیرترین مردمان جهان، یعنی 40% از کل جمعیت جهان، با درآمد فقط 225 تن از ثروتمندترین افراد جهان برابر است. بر اساس این گزارش، هرچند که روند دموکراسی در سراسر جهان رو به پیش بوده و در حال حاضر نیمی از جمعیت جهان در حکومت‌های دموکراتیک زندگی می‌کنند، گسترش رشوه‌گیری و رشوه‌دهی این روند را با خطر جدی روبرو کرده است. در گزارش جدید فدراسیون جهانی انجمن‌های سازمان ملل متحد آمده است که برخلاف انتظار عمومی، بخش جزئی از این رشوه‌گیری‌های سیاسی به جیب مقامات کشورهای در حال توسعه می‌رود. بخش عمده این رشوه‌ها به مقامات کشورهای ثروتمند داده می‌شود. در کشورهای ثروتمند است که در بسیاری موارد درشتی رقم پول سمت و سوی تصمیمات سیاسی را تعیین می‌کند. طبق این گزارش، بخش بزرگی از درآمد حاصله از بازار سیاه که 520 میلیارد دلار تخمین زده می‌شود، از کلاهبرداری و نسخه‌برداری‌های غیرقانونی تامین می‌شود. تجارت مواد مخدر با 320 میلیارد درآمد سالانه در رده دوم قرار دارد. قاچاق انسان در مقایسه با این دو صنعت کوچک تلقی می شود، چون ارزش مالی آن زیر 44 میلیارد دلار در سال است، هرچند که زیانبارترین فعالیت غیرقانونی در آینده جهان محسوب می شود. بنا به گزارش سازمان ملل متحد، در حال حاضر جمعیت افرادی که در چنگال بردهداران گرفتارند بالغ بر 27 میلیون نفر است. تجارت برده در آفریقا هرگز به این تعداد نرسید و اکثر قربانیان امروزی بردهداری زنان آسیایی هستند. گزارش سال 2007 فدراسیون جهانی انجمنهای سازمان ملل متحد می‌افزاید خشونت خانوادگی علیه زنان همچنان ادامه دارد و تلفات ناشی از آن بیشتر از تلفات جنگ‌های نظامی در سراسر جهان است. 20% از زنان جهان در طول عمر خود یا قربانی تجاوز جنسی می‌شوند یا در معرض خطر تجاوز جنسی قرار دارند و این وضعیت به قدری وخیم است که مدارس باید به دختران دانش آموز ورزش‌های رزمی آموزش دهند. اما این گزارش در مجموع وضعیت اغلب مردم جهان را بهتر ارزیابی کرده و آورده است که دنیا به مکانی بهتر برای ساکنان آن تبدیل شده است. به گفته این فدراسیون، بهبودی وضعیت جهان تا 1 دهه دیگر هم ادامه خواهد داشت و مردم در کل درآمد بیشتری خواهند داشت، بیشتر عمر خواهند کرد و از مراقبت‌های پزشکی و آموزشی بهتری برخوردار خواهند بود. به پیشبینی این فدراسیون، اگر تناسب رشد اقتصادی و جمعیت به همین گونه ادامه یابد، فقر جهانی تا سال 2015 میلادی نصف خواهد شد که همان هدفی است که سازمان ملل در آغاز هزاره سوم اعلام کرد. البته این وضعیت شامل کشورهای آفریقایی نمی شود. حجت الاسلام و المسلمین محسن قرائتی که به خاطر برنامه تلویزیونیش با نام درسهایی از قرآن و سخنرانی‌های همراه با طنزش چهره‌ای شناخته شده در میان ایرانیان است، به آمریکا آمده تا در طول ماه رمضان در مرکز تعلیمات اسلامی واشنگتن دی سی، معروف به IEC، سخنرانی کند. بر اساس اطلاعات موجود در وبسایت این مرکز، قرائتی هر شب بعد از افطار در این مرکز سخنرانی خواهد کرد. گفتنی است با توجه به افزایش سطح تنش میان تهران و واشنگتن، دریافت ویزا و سفر قرائتی به آمریکا با موجی از حیرت در میان ایرانیان مقیم این کشور همراه بوده است. قرائتی از مقامات دولتی ایران است و هم‌اکنون ریاست ستاد اقامه نماز کشور را بر عهده دارد. به گفته نایب رئیس انجمن پزشکان عمومی کشور، رتبه جهانی ایران در زمینه تناسب جمعیت و پزشک 130 است. در همین ارتباط، دکتر مسعود مسلمی فرد با توجه به شعار سازمان بهداشت جهانی در سال 2007 از پایین بودن سرانه سلامت در ایران انتقاد کرد. دکتر مسلمی فرد گفت در حالی که همه کشورها به احترام شعار سازمان بهداشت جهانی در سال 2007 که آینده مطمئن در سرمایه گذاری سلامت نامیده شده است، سرانه سلامت خود را افزایش داده‌اند، این وضعیت در ایران بالعکس بوده است. نایب رئیس انجمن پزشکان عمومی کشور ادامه داد مشکل ما این است که دوستانمان در مجلس شورای اسلامی آشنایی چندانی با مقوله سلامت ندارند و همین مسئله سبب شده امسال سرانه سلامت نسبت به سال قبل کمتر باشد. مسلمی فرد همچنین با اشاره به رتبه جهانی ایران افزود در دنیا بر اساس نسبت جمعیت به تعداد پزشک جایگاهی قائل می شوند که هر چه تعداد پزشکان فعال در یک کشور بیشتر باشد آن کشور از سلامت بالاتری برخوردار است. نایب رئیس انجمن پزشکان عمومی کشور جایگاه فعلی ایران در این تقسیم بندی را رتبه 130 خواند و گفت بر اساس این تعریف می بایست به ازای هر 450 نفر یک پزشک فعال وجود داشته باشد که در شرایط کنونی چنین تناسبی در ایران رعایت نشده است. زمان خداحافظی بیل گیتس بنیانگذار مایکروسافت با بزرگترین شرکت نرم افزاری دنیا نزدیک می شود و به همین مناسبت هیئت مدیره این شرکت استیو بالمر را به عنوان جانشین وی انتخاب کرد. به گزارش خبرگزاری مهر یک سال قبل یعنی در جولای 2006 بیل گیتس اعلام کرد که به منظور گسترش فعالیت‌های بشردوستانه خود در بنیاد خیریه خانواده گیتس قصد دارد در سال 2008 با مایکروسافت خداحافظی کند. اکنون زمان دقیق این خداحافظی درست یک سال بعد یعنی آگوست 2008 اعلام شده است. در حقیقت در ماه آگوست 2008 دنیای انفورماتیک شاهد یک واقعه تاریخی خواهد بود. بیل گیتس رئیس غول نرم‌افزاری دنیا با 76 هزار کارمند در 102 کشور دنیا و با حدود 52 میلیارد دلار گردش مالی سالانه این شرکت را به دستان استیو بالمر مدیر اجرایی مایکروسافت سپرده و خود با این شرکت وداع می‌کند. در همین ارتباط احتمال اینکه بیل گیتس از سوی خوانندگان روزنامه USA Today به عنوان تاریخ سازترین مرد دنیا در 25 سال گذشته انتخاب شود قوت بیشتری گرفته است. اما چرا بیل گیتس تصمیم به وداع با شرکت خود گرفته است؟ گویا دلیل اتخاذ این تصمیم این است که گیتس قصد دارد پروژه‌ای با عنوان نجات دنیا را با هدف کمک به کشورهای جهان سوم در بنیاد خیریه خود اجرا کند. در این پروژه این بنیاد برای مبارزه با مالاریا، گرسنگی و حرکت به سوی توسعه 63 میلیارد دلار برای کمک به کشورهای در حال توسعه در نظر خواهد گرفت. باید دید در دوره پسا بیل گیتس تا چه حد مایکروسافت موفق خواهد بود. شاد و پیروز باشید.
خب با تشکر از علیرضا به خاطر اخبار خوبی که تهیه کرده بود. ببین حتی بیل گیتس هم از کار مایکروسافت راضی نیست، راضیش نمی‌کنه، یعنی به عنوان یک انسان. برای همونه که مایکروسافت کار میکنن حواسشون باشه که بالاخره یه روزی باید برن دنبال کارهای بشر دوستانه.
بله بله، این خیلی تذکر مهمیه. بازم تاکید میکنیم اونهایی که در مایکروسافت کار میکنن حواسشون جمع باشه،
بیشتر به فکر هم نوعانشون باشن.
بله
خب، حالا بریم دنبال برنامه بعد. برنامه بعدیمون رو فرنگیس برامون تهیه کرده.
بله، این برنامه خرافات نام داره.
خرافات در دنیای غرب. ببینیم که در دنیای غربی خرافات تا چه اندازه ی ریشه دوونده.
با هم گوش میکنیم.
من فرنگیس هستم. این برنامه درباره ریشه بعضی از خرافاته. خرافه به اعتقادی گفته میشه که بر اساس اون اتفاقات متأثر از رفتارهای بخصوصی هستند، در حالی که در واقعیت رابطه بین اون رفتار و اون اتفاق وجود نداره. خرافات عموماً بر مبنای اعتقادات فرهنگی و فولکلور معمولاً به ماوراءطبیعه است. بسته به مجموعه اعتقادی یک فرهنگ، خرافات ممکنه مربوط به چیزهایی باشه که کاملا شناخته شده نیستند و یا قابل درک نیستند، مانند گورستان، حیوانات، غولها، شیطان، مردگان، مرگ، ارواح، شانس، آب و هوا و البته خیلی چیزهای دیگه. افراد مذهبی پیروان مذاهب دیگر رو خرافاتی میدونند. همچنین افراد غیر مذهبی افراد مذهبی رو خرافاتی میدونند. برعکس اونچه که ممکنه به نظر برسه، مردم کشورهای متمدن هم میتونن خرافاتی باشند. آمریکایی‌ها هم از جمله مردم بسیار خرافاتی هستند. در این برنامه من میخوام ریشه بعضی از خرافات رو براتون بگم. خرافاتی که بیشتر خرافات مردمی در غرب هستند، ولی بسیاری از اونها در بین بقیه ملل هم رایج است. و از اونجایی که این خرافات غربی هستند، اکثرشون رابطه با دین مسیحیت دارند. اگه خرافات ملل دیگه هم بررسی بشن، حتما با دینشون رابطه هایی پیدا می کنند. بسیاری از خرافات از زمان طاعون سیاه که در اروپا قربانی های بسیاری گرفت شروع میشه. در زمان طاعون سیاه، پاپ گریگوری نخست قانونی وضع کرد که مردم مجبور بودن وقتی کسی عطسه میکنه بگن God bless you یا عافیت باشه، تا به این ترتیب از شیوع بیماری جلوگیری بشه و کسانی که مبتلا شده بودن درمان بشن. رد شدن از زیر نردبان بدشانسی میاره. این خرافه از اعتقادات اولیه مسیحیت میاد که نردبان تکیه داده شده به دیوار با دیوار و زمین یک مثلث میسازه. هیچ کس نباید به تثلیث مقدس بی احترامی کنه و از توی یک مثلث عبور کنه، وگرنه از همکاران شیطان محسوب میشه. روایت دیگه مربوط به مصر باستانه که وقتی ملکه یا پادشاهی از دنیا میرفته، نردبانی براش قرار داده می شده تا روحش به بهشت بره و معتقد بودن که اگر کسی از زیر اون رد بشه، باعث میشه که اون روح در زمین اسیر بشه و نتونه به آسمون بره. داستان سوم هم اینه که قبل از اختراع چوبه دار، مجرمان رو از نردبان حلق آویز می کردند و معتقد بودن که روح اونها زیر نردبان باقی می مونه. از جمعه 13 برحذر باشید. آدم و حوا روز جمعه از بهشت اخراج شدند. سیل معروف نوح روز جمعه آغاز شده و مسیح هم در روز جمعه مصلوب شده. مسیحیان معتقدند که 12 جادوگر به اضافه شیطان در مراسم شیطانی حاضرند. پس 13 عدد نحسیه. و یا بعضی به دلیل اینکه یهودا 13 مهمان در شام آخر بوده، عدد 13 رو نحس میدونند. در نتیجه ترکیب جمعه و 13 ترکیب خیلی بدی محسوب میشه. گربه سیاه شیطان است. در مصر باستان الههی به نام بست یا بستت یا اوبستی یا پشت به شکل یک گربه سیاه ماده بوده. کشیشان مسیحی که میخواستن تمامی جاپای مذاهب دیگر رو پاک کنن، پیروانشون رو قانع کردن که گربه های سیاه رو که شیاطین خبیث هستند نابود کنند. کفش دوزک کفش دوزک برو خونت. کشتن کفش دوزک بدشانسی میاره، چون که کفش دوزک رو سمبل مریم باکره می دونند. نعل اسبی که از پای اسبی جدا و گم شده باشه و کسی اون رو در حالی پیدا کنه که سر باز نعل به سمتش باشه، اگه اون رو بالای در آویزون کنه طوری که سر باز نعل به سمت بالا باشه تا خوششانسی اون بیرون نریزه، منشأ خوشیومنی میشه. حالا اینکه چرا نعل اسب منشأ خوشیومنیه برمیگرده به اینکه جادوگرها با اسب‌ها دشمنی دارند و به همین دلیل هم هست که به جای اسب سوار جارو و شنکش میشن. پس اگه نعل اسب بالای در آویزون باشه، جادوگری به اونجا وارد نمیشه. نباید چتر رو در محیط سربسته استفاده کرد. استفاده از چتر در شرق برمیگرد به قرن 11 قبل از میلاد. افراد سیاسی و رده‌های بالای مذهبی از اون نه تنها به عنوان حافظی در برابر پرتو خورشید، بلکه به عنوان دفاعی در برابر ارواحی که ممکن بوده به اونها آسیب برسونه هم استفاده می‌کردند. به همین دلیل رابطه مقدس بین چتر و خورشید درست نیست که چتر در سایه باز بشه. حتما شنیدید که وقتی کسی بد اخلاقه میگن از زنده چپ پا شده. این عبارت از این خرافه میاد که میگن از سمت راست تخت بلند بشید، چون اگر از سمت چپ تخت بلند بشید تمام روز عبوس و بد اخلاق هستید. وقتی از سمت راست تخت پا میشید، اولین قدم رو با پای راستتون بردارید. اگه اشتباه کردید همونطور عقب عقب به سمت تخت برگردید و دوباره شروع کنید. ریشه این خرافه به رومی ها برمیگرده که سمت چپ رو سمت شیطان می دونستند. در اون زمان وقتی به خانه کسی وارد می شدن، باید با پای راست وارد می شدن. خانواده های ثروتمند شخص رو به همین منظور استخدام می کردن تا مطمئن باشن که مهمون هاشون درست وارد منزلشون می شن. حتما اصطلاح بزنن به تخته رو شنیدید. آمریکایی ها می گن knock on wood و انگلیسی ها می گن touch wood. معمولا وقتی درباره یک چیز خوبی که انتظار میره که اتفاق بیفته صحبت میشه به چوب ضربه میزنن. دلیل این موضوع به خیلی قدیم برمیگرده که معتقد بودن درختان خانه خدایان و ارواح هستند و مردم برای خواسته هاشون و همچنین دور کردن بدبختی ها به درخت ضربه میزدن که بعداً به ضربه زدن به چوب تبدیل شده. حتما شنیدید که شکستن آینه بدیومنی میاره. دلیلش اینه که قبلا فکر میکردن که تصویری که در آینه دیده میشه نماینده روح اون فرده و شکستن آینه به روح صدمه میزنه. حالا این خرافه که شکستن آینه 7 سال بدبختی میاره از اونجا میاد که در ابتدای اختراع آینه هزینه ساخت هر آینه اونقدر زیاد بوده که اگر کسی آینه شخص دیگری رو میشکسته مجبور بوده در مقابل به مدت 7 سال برای اون فرد کار کنه، چون تعداد کمی بودن که اونقدر ثروتمند بودن که بتونن اون آینه شکسته رو با آینه جدیدی جایگزین کنن. خب میبینید که اکثر خرافات ریشه هایی دارن که به نظر بسیار کودکانه و خنددار میاد و متاسفانه اونقدر بعضی هاشون با فرهنگ عجین شدن و هر کسی از کودکی اونها رو به دفعات زیاد میشنوه که اونها رو باور میکنه. چه خوبه که وجه ترسون دادن بچه ها از چیزهایی مثل روح، قول و جادو که حتی گاهی در داستانهای بچه ها هم سر و کلشون پیدا میشه با دلایل علمی و منطقی برای هر پدیده‌ای که در اطرافمون هست نسل بعدی رو به دور از خرافات مرسوم بزرگ کنیم. به امید اون روز شاد و پیروز باشیم. خدا نگهدار.
با تشکر از فرنگیز به خاطر برنامه جالبی که تهیه کرده بود. جالبی که چقدر خرافات توی فرهنگ‌های مختلف به هم دیگه شبیه، یعنی همون چیزایی که ما داریم اونا هم دارن، مثل عطسه کردن که مثلا اینا میگن بلس یو ما باید بگیم حتما عافیت باشه.
البته آخه بین ما فکر میکنم این شباهتش، چون حالا ایران خیلی با غرب فاصله نداره، باعثی ببینیم که آیا مثلا در شرق به معنای واقعی شرق یعنی آسیای دور
یعنی
یا حتی اقیانوسیه و اونها این شباهت ها هست
توی اونها هم احتمالا شباهت پیدا میشه. بله. خب برنامه بعدیمون چیه؟
برنامه بعدی رو پریسا تهیه کرده که راجب سیگار هست و در اون قراره که راجب تنباکو، تاریخچه استعمالش و همینطور اینکه سیگار چرا انقدر برای ما ضرر داره.
بله، برنامه جالبی، امیدوارم که به درد خیلی بخوره، یعنی از سیگار کشیدن پشیمونشون کنه.
بله. البته خیلی امیدوار نباشید، چون آمار دادن مثل اینکه 93% موارد ناموفق ترک سیگار، 7% موفق.
خب اون بستگی دیگه به پشتکار اون کسی که ترک میکنه داره.
بله، با هم میریم گوش میکنیم به برنامه پریسا.
سلام، پریسا هستم. در برنامه امروز دوست دارم راجع به تنباکو، تاریخچه استعمال اون و نهایتاً سیگار صحبت کنیم و ببینیم که چه چیزی در سیگار هست که اونو تبدیل میکنه به یه سم خیلی مهلک. سوزاندن تنباکو و استنشاق دود اون از مدت‌ها پیش بین مردم دنیا رایج بوده. تا اونجایی که تاریخ نشون میده، دود کردن تنباکو در ابتدا بین قبایل بومی آمریکای شمالی و جنوبی مرسوم بوده و بعد از ورود اروپایی‌ها به آمریکا به سراسر دنیا معرفی شده. خب همونطور که میدونیم دود تنباکو شامل ماده‌ای به نام نیکوتین که در واقع یک محرکی هست که به شدت اعتیادآوره. نیکوتین در بدن افرادی که برای دفعات اول اون استفاده میکنن مقدار کمی باعث بالا رفتن آگاهی و تمرکز میشه و حتی تا حدی هم نشاط‌آوره. ولی کم کم در اثر ادامه به استعمال سیگار و ورود نیکوتین به بدن، این حالات جای خودشون رو به اعتیاد میدن و اگه دوز کافی از نیکوتین به بدن شخص سیگاری وارد نشه، حالتی مانند گیجی، ناآرامی، عصبانیت، کمخوابی، عدم تمرکز و حتی افسردگی به دنبال میاره. در خیلی موارد و در افراد سیگاری کاملا مشاهده شده که 30 دقیقه بعد از کشیدن آخرین سیگار این حالات رخ میده و مجبورن که سیگار دیگه ای رو دود کنن. علاوه بر همه این مسائل، نیکوتین حتی سیستم متابولیسم رو دستخوش تغییرم میکنه و از جمله سبب بی اشتهایی میشه. این به خاطر این هست که نیکوتین مانند اغلب محرک ها میزان قند خون را به طور موقتی افزایش میده و در نتیجه تمایل به خوردن رو در افراد کاهش میده. تنباکو رو با وسایل مختلفی دود میکنن. معروف ترینشون پیپ، قلیون، سیگار و سیگار برگه. خب شباهت همه این وسایل در تهیه دود حاوی نیکوتین از توتون یا تنباکو است. و خب تفاوت‌های بسیاری هم دارن، از جمله تفاوت در شکل ظاهری اونها، نحوه استفاده از این وسایل و همچنین تفاوت بین توتون‌هایی که در اونها استفاده میشه. چیزی که ما در فارسی به اسم سیگار میشناسیم از واژه انگلیسی سیگارت گرفته شده. و چیزی که در فارسی ما از اون به نام سیگار برگ نام میبریم از واژه سیگار انگلیسی گرفته شده. تفاوت سیگار با سیگارت هم در سایز کوچکتر سیگار، پوشش سفید و سایز تنباکوی مصرف شده در اونه. سیگار در واقع محصولی استوانه شکل از بدنه کاغذی که پر شده از توتون یا برگ خرد شده و عمل اومده تنباکو. همه میدونیم که سیگار به شدت اعتیاد آوره و رابطه مستقیم با سرطان، ناراحتی قلبی، تنفسی و عروقی داره و حتی در مورد خانم‌های باردار باعث نقص جنین میشه. اگه سیگار کشیدن واقعا باعث این همه ناراحتی و در اغلب اوقات مستقیم یا غیر مستقیم به مرگ افراد منجر میشه، چرا هنوز انقدر طرفدار داره و متاسفانه در کشورهای در حال توسعه روز به روز بیشتر شاهد افزایش افراد معتاد به سیگار میشیم؟ آقای جفری ویگند اعتقاد داره که سیگار یکی از شیک‌ترین وسیله‌های تزریق دارو هست به بدن. دقیقاً کاربردی شبیه سرنج و سوزن داره که برای تزریق دارو به بدن بیمار یا فرد معتاد به کار میره، با این تفاوت که در سیگار دود منتقل کننده دارو که همون نیکوتینه به بدن هست. عاملی که باعث اعتیاد سیگار میشه در واقع همون نیکوتینی هست که در دود تنباکو موجوده، ولی چیزی که اونو تبدیل به سم خیلی مهلکی میکنه بیشتر به خاطر افزودنی هایی هست که به تنباکو اضافه میشه و اون رو در واقع تبدیل به توتون قابل استفاده در سیگار یا قلیون یا پیپ و چیزهای دیگه میکنه. سیگارهای امروزی که البته در مقیاس صنعتی هم تولید میشن ظاهر خیلی ساده ای دارن و عموما از توتون یا مخلوطی از تنباکو، پوشش کاغذی، چسب PVA که برای چسبوندن لبه‌های بیرونی کاغذ استفاده میشه و یک فیلتری که معمولاً از سلولوز استیت درست شده تشکیل شده. خب پس سرهم کردن سیگار و تولید اون کار شاقی نیست. چیزی که اینجا مهمه اینه که موادی که در اینجا استفاده میشن از کجا میان و چطوری تهیه میشن. مهمتر از همه توتون سیگاره که معمولاً از ترکیب 100 ماده مختلف درست شده و این برخلاف باور عامه هست که فکر میکنن توتون سیگار صرفاً از تنباکو درست شده. در واقع شاید عجیب به نظر بیاد که بدونیم که تنباکو تنها حدود 50% توتون سیگار رو درست میکنه و بقیه افزودنی هایی که در طی مراحل مختلف عمل آوردن تنباکو به اون اضافه میشه.
Thank you.
ستون‌های آمریکایی معمولاً از ترکیب سه نوع تنباکوی برایت لیف، برلی و اورینتال تشکیل میشن. این تنباکوها که در کشورها و زمانهای مختلفی کش شدن و با هم ترکیب میکنن و طی مراحل مختلفی اونها را عمل میارن و افزودنی های هم به اونها اضافه میکنن که در واقع این باعث میشه که توتون نهایی از طعم نسبتاً یکسانی برخوردار بشه. برای عمل آوردن تنباکو، برگای تنباکو رو خرد میکنن و اونا رو از ساقه برگ ها جدا میکنن. ساقه برگ ها رو همراه با خرد تنباکوهایی که از کف سالن های کارخونه جارو شده و توتون های سیگار هایی که به هر دلیلی به کارخونه بازگردانده شدن و با هم مخلوط میکنن، اونها رو به ذرات خیلی ریزی تبدیل میکنن و به درون حوضچه های پر از آب میریزن. و اونا رو مرتبا هم میزنن تا اینکه تمام عصاره و مواد افزودنی که قبلا به اونها اضافه شده را به درون آب ترشح کنن. بعد از این مرحله مایع و توفاله رو از هم جدا میکنن. مایع که از این حوشه به دست اومده رو به درون حوشه دیگری میریزن و توفاله ها رو با پکتین که یک ماده تقلیز کننده هست مخلوط میکنن و از اون ورقه های کاغذی شکلی درست میکنن. به این ورقهای کاغذی شکل که از توفاله تنباکو و ساقه های درخت های تنباکو درست شده، نهایتاً مایع تقلیز شده ای که از ظرف اول جدا شد رو اضافه می کنن. ولی قبل از اون باید روی مایع عملیاتی رو انجام بدن که این مایع طعم و مزه‌ای رو پیدا کنه که مورد پسند دارندگان توتون و مصرف کنندگان تنباکو است. از اونجایی که کشیدن تنباکوی خالص اصلا چیز خوشایندی نیست و خیلی طعم تلخ و تندی داره، برای اینکه این تندی رو تا حدی ملایم کنن یه سری اسانس و مواد شیمیایی به مخلوط مایع اضافه میکنن. یک سری از این ادیتیف ها یا افزودنی ها مواد خوراکی هستن، مثل عصاره کاکائو، عصاره تنباکو و حتی گلیسرین، که خب همه اینا باعث میشن که مزه نسبتاً ملایم و خوبی به سیگار بده. ولی خب سازندگان مختلف برای اینکه سیگار تولیدیشون رو با بوی مورد نظر به بازار ارائه کنن، در اکثر موارد به اونها چند نمونه عطر و مواد خوشبو کننده هم اضافه میکنن که اینها کاملا شیمیایی هستن و ضررات بسیار زیادی برای مصرف کننده خواهد داشت. علاوه بر همه اینها که گفته شد، یکی از مهمترین عملیاتی که بر روی تنباکو انجام میشه اضافه کردن موادی که باعث افزایش جذب نیکوتین در بدن میشه. مواد شیمیایی مثل هیدروکسید آمونیوم، فسفات آمونیوم و اوره که همه اینها باعث میشه که مولکول نیکوتین که یک مولکول بزرگی هست رو تبدیل به یک مولکول آزاد بکنه، در واقع قسمت از زنجیره اون رو بشکنه و نهایتاً قابلیت جذب اون رو در بدن افزایش بده. بعد از اینکه کلیه مواد مورد نظر به مخلوط مایع اضافه شد و اون رو تقلیز کردن، این مایع تقلیز شده رو به اون ورقه هایی که از توفاله های تنباکو درست شده بود اضافه می کنن. و بعد از خشک کردن ورقه ها اونا رو در دستگاه دیگری به قطعات خیلی ریزی خرد می کنن. این توفاله های خرد شده نهایتاً 30% توتون رو تشکیل می دن. در حدود 20% از توتون سیگار رو ساقه های خرد شده تنباکو تشکیل میده که توسط دیوکسید کربن اونها رو منبسط کردن و 50% دیگه توتون رو تنباکوی حاصله از برگ گیاه تنباکو تشکیل میدن. تولیدی نهایتاً با مقدار شکر ترکیب میشه قبل از اینکه به قسمت بسته بندی بره که در واقع طعم تلخ سیگار رو ملایم کنه و همین که جذب نیکوتین رو افزایش بده در بدن. از این مرحله به بعد تمامی این توتون هایی که گفته شد با هم مخلوط میشن و باز به قطعات ریزتری تقسیم میشن و به قسمت بعدی میرن. که در اونجا درون ورقه‌های نازکی از کاغذ پیچیده میشن و برای اونها فیلتر گذاشته میشه و نهایتاً بسته‌بندی میشن و به صورت یک پاکت سیگار به بازار عرضه میشن. در کارخانه های سیگار سازی در هر دقیقه حدود 20,000 سیگار تولید میشه و معمولاً این کارخونه ها هر 24 ساعت شبانه روز مشغول به کار هستن. پس میتونید تصورشو بکنید که در هر روز چه تعداد زیادی سیگار تولید میشه و به بازار مصرف ارائه میشه و خب البته این نشون میده چه تعداد سیگاری وجود داره، چون عرضه و تقاضا همیشه با هم برابری دارن و اگر تولید اینقدر بالا هست نشون میده که به همون تعداد هم مصرف کننده سیگار وجود داره. و یک نکته خیلی جالبی که من دوست دارم اینجا توجهشون رو بهش جلب کنم، دور انداختن ته سیگار هست یا اون فیلترهای سیگار که در انگلیسی بهش سیگرت بات گفته میشه. فیلترهای سیگار گفته میشه که بیشترین زباله رو در دنیا به خودشون اختصاص دادن و خب چون سایز کوچیکی هم داره خیلی ها توجه نمی‌کنن و اونا هر جایی که میرسن واقعا میندازن. دقت بکنید که فیلتر سیگار برای این طراحی شده که قسمتی از سموم و مواد مضر دود تنباکو رو در خودش ذخیره کنه و از ورود اون به بدن فرد سیگاری جلوگیری به عمل بیاره. شما تصورشو بکنید که ته سیگارتون رو هر جا رسیدید میندازید. نهایتاً این ته سیگارها راه خودشون رو به منابع آبی باز میکنن و این سموم در منابع آبی حل میشه و به چرخه زندگی برمیگرده. و از اونجایی که سلولوز استات یا همون استات سلولوز که فیلتر ازش تولید شده چیزی نیست که به راحتی دیکامپوز یا تجزیه بشه و به طبیعت برگرده، این مدت ها در طبیعت میمونه و در کنار رودخونه ها و جاهای مختلف تصویر ناخوشایندی رو از اون ارائه میکنه. خب من فکر میکنم که به پایان برنامه امروز نزدیک شدیم. امیدوارم که تا حدی با خطرات و مواد تشکیل دهنده سیگار و خطرات ناشی از اون آشنا شده باشید و امیدوارم که این برنامه بتونه تجدید نظری بکنه در تفکر کسانی که در حال سیگاری شدن هستن یا اینکه سیگاری شدن به هر حال، و کمک کنه به اونها که واقعا تجدید نظری بکنن و ترک سیگار رو در پیش رو بگیرن. منبع اصلی من در تهیه این برنامه مقاله ویکی‌پدیا در رابطه با سیگار و تنباکو بود و همچنین یک کلیپ ویدیویی که روی یوتیوب میتونید پیدا کنید با نام What's in a Cigarette. خب همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. امیدوارم هفته خیلی خوبی در انتظارتون باشه. خدا نگهدار.
تشکر از پریسا به خاطر این برنامه جالبی که تهیه کرده بود، و گرچه که علیرضا میگه تاثیر نداره ولی امیدوارم که خیلی ها بیشتر اونایی که سیگار میکشن به فکر سلامتیشون بیافتن و به فکر ترک کردن سیگار. من یه بار توی مطب یه پزشکی عکس ریه های آدم ها رو دیدم که از بعد از کابروچکافی از جسد ها گرفته شده بود. ریه های آدمی مثلا 80 ساله که سیگاری بوده و مثلا 80 ساله که سیگاری نبوده، در اون که سیگاری بود اصلا ریهش
شکل زغال بود.
اینه آره، اینه مثلا یکی که سوخته باشه، سوراخ سوراخ بود آره. اصلا توش
من از نزدیک
دود اصلا توش بود. برای همین خلاصه اگه به این صحنه فکر کنم دیگه وقت میگه
آره،
خود
ممکنه همینطوره. برنامه بعدیمون رو نسیم تهیه کرده که اون هم برنامه خیلی جالبی هست.
بله، اسم برنامه هست سفری برای صلح، دوستی و همزیستی با جهان. البته اسم برنامه نیست، اسم اون گروهی که تو این برنامه
برنامه در واقع گزارشی است از سفر این گروه، یعنی از عبور این گروه از منطقه‌ای که ما درش هستیم، از منطقه واشنگتن دی سی. با هم گوش می‌کنیم به برنامه.
It's hard to understand what's happening today. I never knew that people could do such terrible things to each other. Why do they hate so much? I don't hate anybody.
اونهایی که مثل من و بقیه هم نسل‌های من بازی‌های روزهای کودکیشون با موج وحشت صدای آژیر قرمز و رفتن به زیر راه پله‌ها و پناهگاه‌ها ناتموم مونده، یا اونهایی که در شهرهای جنوبی و غربی کشور با تمام پوست و گوشت تنشون و با دیدن پایین ریختن آجرها و شیشه‌های خونه‌هاشون وحشت جنگ رو حس کردن، این روزها به دل‌هاشون بیشتر از بچه‌های کم سن و سال‌تری که روزهای ترس و سیاهی جنگ ایران و عراق رو ندیدن می‌لرزه. در این روزهای پرتنش و دلهوره که موج جنگ و جنگ افروزی دوباره به راه افتاده و هر روز دلهامون رو میلرزونه و نگرانی یه جنگ دیگه و یه فاجعه انسانی دیگه تمام وجودمون رو منقبض میکنه، حتما شما هم از خودتون زیاد پرسیدین که به جز نگرانی چه میشه کرد و اینکه آیا صدای ضعیف شما شنونده‌ای هم داره؟ حتما شما هم تو دلتون آرزو میکنین که بتونین یه کاری برای متوقف کردن موج جدید خشونت ارتشی و موشک و خمپاره بکنید. من نسیم هستم و امروز میخوام براتون از گروه دوچرخ سواران فرسنگ ها برای صلح بگم که از چند وقت پیش این رویا رو عملی کردن و فعالیت هاشون رو شروع کردن. چند دختر و پسر جوان مثل ما که این روزهای دلهوره و ترس از حمله آمریکا به ایران از ترس دلهاشون اراده ای ساختن که اونها رو از کرمانشاه و تهران با دست خالی به راهروهای کنگره آمریکا کشون. هوارد زین، تاریخ نگار معاصر و مشهور آمریکایی که از مهمترین شاهکارهای او در سالهای اخیر کتاب مشهور و پرفروش تاریخ مردم آمریکاست، طی مصاحبه‌ای در فیلم مستند زندگی نامش تعریف می‌کند که چطور از یک رزمنده و خلبان جنگی ویتنام به فردی اکتیویست و فعال اجتماعی مخالف جنگ تغییر جایگاه داده است. او ضمن بیان خاطره آخرین حمله هواییش به روستای کوچک در فرانسه و ندیدن و حس نکردن بمب‌هایی که بر سر مردم بی‌دفاع این روستا ریخته بود، به خاطره دیگری در زندگیش می‌رسد که نقطه چرخش فکری او و زندگی جدیدش بوده. این خاطره متعلق به زمانی است که با عنوان مشاور برای مذاکرات پایان جنگ ویتنام به آنجا رفته بود و برای اولین بار وحشت قرار گرفتن در زیر بمب‌های رها شده از آسمان و صدای جیغ و گریه کودکان را با تمام وجودش حس کرده بود. او با مقایسه خلبانی بیخبر از تأثیر بمب‌های رها شده با قرار گرفتن خود خلبان زیر آوار بمب، ما را به دیدن تفاوت حال انسان‌های ساکت و بی‌توجه به ظلم‌های اطرافشان با فریاد و مقاومت انسان‌هایی که از دیدن درد به درد می‌آیند دعوت می‌کند. هاوارد زین از این مقایسه برای ما جمله معروفش را به یادگار می‌گذارد که اکتیویستی یک مود و تغییر حال شخصی است که تنها در گذر تجربه و تأمل در حوادث روزگار و رسیدن به درکی عمیق و گاه ناگهانی در گذر زندگی به دست می‌آید. این جمله زین بهتر به ما کمک می‌کند تا دلیل و فلسفه پدیدار شدن جنبش‌های صلح و حضور گسترده فعالان اجتماعی در سراسر جهان را در دهه‌های اخیر بهتر درک کنیم. با بالاتر رفتن درک و شناخت شهروندان از زندگی اجتماعی و گذر از کوره راه‌های خشن جنگ‌های جهانی و منطقه‌ای، آنان که مستقیم در معرض چنین فجایعی قرار گرفتند، به درک و تغییر حالی که هاوارد زین بدان اشاره کرده است رسیدند و سکوت را ناخودآگاه بلعیدند. همان گونه که امروز نیز اکثریت مخالفان جنگ در جامعه آمریکا را بازماندگان جنگ ویتنام تشکیل می‌دهند. با وجود همه تلخی و نامبارکی جنگ 8 ساله ایران عراق، پدیده مبارک در آمدن از حال بی‌تفاوتی برای بسیاری از ایرانیان، به خصوص آنان که دوران کودکی و نوجوانیشان را در روزهای سخت جنگ 8 ساله ایران سپری کردند، نیز اتفاق افتاده است. در ماه اوت گذشته معادل با مرداد ماه شمسی، شاهد دیدار با گروهی از دختران و پسران ایرانی در شهر واشنگتن دی سی بودیم که پا بر رکاب گذاشته و کاروان دوچرخه سواران فرسنگ‌ها برای صلح را از ایران به مقصد اروپا و بعد آمریکا به راه انداختند تا پیام صلح و دوستی مردم ایران را به دنیا برسانند. این گروه سفر خود را در روز دهم ماه می برابر با 20 اردیبهشت ماه سال جاری آغاز کرد و با گذر از کشورها و دیدار با مقامات ارشد کشوری و مذهبی در کشورهای غربی سرانجام به پایتخت آمریکا واشنگتن دی سی رسیدند. با هم از زبان خودشان در مورد نحوه شکل گیری سفر و انگیزه های سفرشان بشنوید.
من شبنم امیری هستم، از اعضای تیم مایند فور پیس و فرسنگا برای سول 14 نفر ایرانی هستن که 2 ماه پیش دهه می سفر خودشون آغاز کردن به 5 کشور: ایتالیا، فرانسه، آلمان، انگلیس و بعد آمریکا، و پیام صلح و دوستی مردم ایران آوردن. با توجه به وضعیتی که کشور ما ایران داره و این تصویر و ایمیج بدی که از ایران و ایرانی ها ساخته شده، تیم ما یه برشی از اقشار مختلف جامعه ایرانه. ما با بک‌گراندهای مختلف تیم هستیم و توی هر کشوری که میریم با مردم اون کشور و شهرهایی که میریم، مقامات مذهبی اون شهر، کلیساها و مقاماتی که منتخب مردم هستن مثل شهردارا یا نماینده های مجلس با اونا ملاقات میکنیم و ازشون میخوان که پیام صلح ما رو بشنون و به مردم خودشون انتقال بدن.
دیگر از اعضای گروه در مورد محتوای پیامی که برای مردم کشورهای غربی آورده بودند صحبت کردم و از او خواستم تا از آنچه در این سفر در بخچه خود آورده بودند بگوید. متاسفانه کیفیت فایل صوتی این مصاحبه بسیار پایین بود، اما با این وجود به دلیل محتوای غنی حرفهای این دوست تصمیم گرفتم که حرفهای ایشان را با صدای خودشان در برنامه قرار دهم. با هم بشنویم از دغدغه‌های یکی دیگر از اعضای این گروه.
کامران تکوک هستم از کانون مهر کرمانشاه که یه مؤسسه فرهنگی منطقه در زمینی کار خیریه زیر مجموعه مؤسسه رحمت للعالمین تهران حساب میشه. سفر ما از 20 اردیبهشت ماه شروع شد، منطقه من با 3 تا دیگه از بچه ها 10 روز دیرتر پیوستیم چون ویزای من درست نشد. از انگیزه و هدف سفر هم فکر میکنم که هر زخمی که بر پیکری و شریعت فرود و زخمی که بر تمامی قلب‌ها و به اصطلاح دل‌های انسان‌ها در هر کجای جهان فرود آمده، چون که ما خواهان پیوستن به جامعه جهانی هستیم. با این اهداف و با این به اصطلاح دیدگاه ما شروع کردیم. از تاریخ ایران گفتیم، از فکرت ایران گفتیم، از عرفان ایران گفتیم. گفتیم که بهتره که مغز زمین به جای توجه به نفس ما یک مقداری به عرفان ما توجه بکنه، به 3000 سال تاریخ ما توجه بکنه، به حکمت ایرانی توجه بکنه، به کوروش کلی توجه بکنه، به بایزید بسطامی، ابوالحسن خرقانی، ابوسعید ابوالخیر، حافظ، سعدی، فردوسی که واقعا ما دست پوری داریم در زمینه.
از امروز ایران چی گفتید؟
از امروز ایران خود با توجه به شرایطی که امروز ایران داره، شرایط حساسیه. ما گفتیم که دولت ها میآیند و میروند. ما مشکلات زیادی داریم در ایران، نظام حاکم دلیل نمیشه که در نیست بسی استفاله من یا برادر 10 ساله شما جناب خودم یه سری حرفه که بکن الان ما یه دیدگاه مواجه میگه بگه امریکا را داره بنه خود پدر این یا در میاره، یعنی چه امریکا داره پدر منه، مادر منه، خواهر منه، خواهر شما خانواده های من رو میزنه. این اصلا دیدگاه خوبی نیست، یعنی نمیتونیم خواهد ما ساکت باشیم. بچه های انسان حق زندگی دارن، حق آزادی دارن، حق دموکراسی دارن، حق اینه دارن که موارد مطروع در اعلامیه جهانی حقوق بشر در حق اونها رعایت بشه. زنان ایرانی حق آزادی دارن، حق برابری دارن. مطابق تمامی اینها دلیل اینات به یک بیان به دست میاد، یک سره با موشک کروب با پنده نمیدونم نظامی اینا به دست میاد. مشکلات زیاد، ولی ما سعی کردیم واسه بخواییم نیمه روشن فرهنگ ایران را نشان بدیم، چون به قدر کافی درباره تاریخ ها صحبت شده و ما هم میدانیم، کتمان هم نمیکنیم، خودمان هم به کوری نمیزنیم، اینا را میدانیم و اینها را دیدیم و میبینیم، منتها مراتب به قدر کافی درباره اینها صحبت شده و الان در بوتهای تجرباتی هست. یک مقداری بپردازیم به حکمت، به عرفان، به ادبیات ایران.
مطمئناً ترتیب دادن سفری به این شکل کار ساده‌ای نبوده و با مشکلات بسیار طاقت فرسایی همراه بوده. از شبنم امینی، یکی از اعضای این گروه، خواستم که برای ما از این مشکلات و از اینکه چگونه موفق به راه اندازی این گروه شدن بگوید.
سفر ما سفری شرکت ها های ایرانی حمایت مالی شد، برای اینکه یه دلیلش که هزینه های سفر بدن، یه دلیل هم که ما بگیم ما فقط سعادت ایدئالیست نیستیم، یه جامعه ایرانی هم پشت سر ما هست که دارن میان. ولی ما توی هفته اول توی پاریس که بودیم بودجمون تموم شد، پولی که داده بودیم فکر میکردیم میتونیم دوباره پول جمع کنیم ولی موفق نشدیم. ما توی پاریس خیلی روزا میشد که پولی نداشتیم که غذا بخوریم یا مثلا یه چیز خیلی کوچولو میخوریم، تمام روز باقی میموندیم. ما توی پاریس توی فرودگاه خوابیدیم، توی آلمان توی خیابون خوابیدیم، برای اینکه امکاناتمون اونطوری بود. پاریس ما موندیم، ما تمام بودجامون رو هزینه کردیم، بیل صرفه ما گشتیم برای انگلیس و برای یه قراری میرسونیم انگلیس. رفتیم فرودگاه به پرواز که به ما بسودن به صرفه میشه آورد و اینا خلاصه نشد، مثلا پرواز رو فردا صبح میتونیم بگیریم. ما دیگه پول نداشتیم برگردیم شهر که رو بریم کمپ. سختی سفر زیاد داشته. توی وبسایت ما اگه بری یه قسمتی داره وبلاگه خاطرهای سفر آقای سفوت خیلی شیرین مینویسن. مثلا مسئله داشت که مشکل مالی برای ما کمترین مشکل بوده، یعنی نه هیچ کسی ناراحت شده، نه هیچ کسی قهر زده، نه هیچ کسی بد اخلاقی کرده. فقط ما خب میدونستیم توی راهی که داریم میای میدونستیم که هر اتفاق ممکنه بیفته، یعنی هممون با علم به اینکه سختی جلوی راهمون هست اومدیم و سوالم که خلاصه شد آخرش داریم میرسیم. خوشحالم براتون. دینامیک توی گروهتون چطور بوده؟ روابط اینا از اول میشناختین همدیگر رو؟ بله، ما هممون مددکارای یه مؤسسه خیریه ای هستیم که توی تهران و یه شاخه هم توی کرمانشاه هسته، اصلا توی 8 شهر شاخه داره و همشون مددکارای اجتماعی هستیم. به صورت داوطلبانه با این مؤسسه کار میکنیم که برای بچهای یتیم فعالیت میکنه مؤسسه. پس در واقع همدیگر رو میشناختین و با هم به این نتیجه رسیدین که میخواین این کارو بکنین. یه ذره از روز اولی که این ایده رو به ذهنتون اومد برام میگین. این ایده رو بنیانگذار مؤسسه خیریه دادن. روز اول که ما هیچ خبری نداشتیم، چند وقت بود که ما توی همه جلسه‌هامون راجع به وضعیت بحرانی ایران صحبت میکردیم. خب ایران آینده نزدیکش ممکنه یکم تنش داشته باشه، ولی یه حوزی یه جلسه ای ما ها رو به اسم صدا کردن، گفتن بیاین خصوصی کارتون داریم. بعد ما همه همون جمع شدیم و گفتن که یه ذره راجع موقعیت ایران صحبت کردن، یه ذره در مورد وجهی که از ایران ساخته شده صحبت کردن و گفتن که یه همچین طرحی هستش و شما انتخاب شدین که برین از بین همه این مددکارهایی که مؤسسه داره که خیلی زیادن. یعنی از طرف خود مؤسسه شما صدا کردن؟ با توجه به اینکه خب من فکر میکنم هر کسی توی این پروژه یه نقشی داشته، یعنی اون کسی که ما را انتخاب کرده واقعا با علم به این انتخاب کرده که هر کدوم بتونیم یه جایی شاید مؤثر باشیم.
در شبی که به دیدار با این گروه در رستوران باسبوی امپوئتس در مرکز شهر واشنگتن دی سی رفتیم، توانستیم با تعداد زیادی از افراد و گروه‌های اکتیویستی و صلح‌خواه آمریکایی هم آشنا شویم. در این مجلس با زنی آمریکایی به نام لزلی آشنا شدیم که در 15 روز اعتصاب غذای خود برای اعتراض علیه صحبت‌های سناتور لیبرمن در مورد حمله نظامی به ایران به سر می‌برد. در پیگیری‌های بعدی از فعالیت‌های گروه فرسنگ‌ها برای صلح شنیدم که این گروه دوچرخه سواران ایرانی با کمک، همت و پافشاری جسورانه لزلی و دیگر اعضای گروه پینک که جنبش زنان طرفدار صلح هستند، توانستند به مجلس نمایندگان آمریکا رفته و با تعداد زیادی از اعضای نمایندگان و رئیس دفتران این مجلس رو در رو گفتگو کنند و پیام صلح خود را به گوش آنان برسانند. در نهایت نیز اعضای گروه به همراه لزلی موفق شدند طی قراری در دفتر سناتور لیبرمن با وی ملاقات کنند و با بیان حرفهایشان نظر او را تغییر دهند. لزلی بعد از این دیدار و به مناسبت موفقیت گروه جوانان ایرانی به اعتصاب غذای 23 روزه خود پایان داد. سفر دوچرخه سواران ایرانی و دیدار آنها با سناتورهای آمریکایی انعکاس گسترده‌ای در بسیاری از رسانه‌های بین‌المللی داشت. لینک گزارش خبری یک شبکه CNN و همچنین لینک وبسایت این گروه را در پایین لینک این برنامه در وبسایت رادیو کالج پارک می توانید پیدا کنید. برای تهیه این برنامه من از وبسایت ویکی‌پدیا، فیلم مستند زندگی نامه هاوارد زین، وبسایت مایلز فور پیس یا فرسنگ ها برای صلح استفاده کردم و موسیقی این برنامه هم عنوانش هست There is a way و این موسیقی رو از وبسایت New Songs for Peace دانلود کردم. با امید به این که حرف‌های این برنامه به دلهای شما نشسته باشه به اطلاعتون میرسونم که این شنبه 15 سپتامبر 2007 تظاهرات ضد جنگی رأس ساعت 12 ظهر مقابل کاخ سفید در مرکز شهر واشنگتن دی سی برپا خواهد بود. آدرس وبسایت این گرد همایی بزرگ رو هم در پایین همین برنامه میتونید ببینید. با امید که روز به روز شاهد پیوستن صداهای جدید و بلندتر شدن فریاد ضد جنگ در همه جوامع باشیم و برنامه بعدی برای همه شما آرزوی روزهای خوش و آرام رو دارم. خدا نگهدار.
خب دوستان، برنامه نسیم رو هم شنیدید و این آخرین قسمت از برنامه امروز بود و باید یادآوری بکنیم بهتون که این برنامه آخرین برنامه از فصل نهم رادیو کالج پارک است. پس ما از هفته آینده انشالله فصل دهم برنامه ما رو شروع میکنیم و
دو سال و سه ماه شده.
بله و امیدواریم که بازم با حمایت و پشتیبانی شنوندگان عزیزی که تا حالا همیشه مشوق ما بودن بازم از این بعد ادامه بدیم و حالا و بتونیم برنامه درست کنیم.
بله بله، خیلی کار خوب و جالبی است. من که خیلی خوشحالم که این همکاری رو میکنم. دو سال و سه ماه خیلیه و 117 برنامه بدون وقفه. به هر حال از هفته آینده فصل بعدی شروع خواهد شد و همینطور ازتون خواهش میکنیم که حتما به وبسایت ما مرتب سر بزنید، برای ما ایمیل بفرستید، اگه دوست دارید پیغام بذارید.
بله، آدرس وبسایت ما هست www.radiocp.com.
آدرس ایمیل ما هم هست radio@radiocp.com
و تلفن پیامگیر ما هم هست 301-867-3131 و البته پیامگیر هست، فقط میتونید پیام بذارین، کسی مستقیما به تلفن جواب نمیده، ولی حتما به پیاماتون گوش میکنیم و جواب میدیم.
خیلی ممنون که تا اینجا ما رو همراهی کردید. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
خدا نگهدار و به امید برنامه های بعد.
همکاران این برنامه:
فرنگیس،
پریسا،
شبنم،
نسیم،
افشین،
سیما،
علیرضا.